Selamun aleyküm cemiyen ve rahmetullah. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammede ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allahümme kun li velikel Hüccet ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hadihis sa'ate ve fi kulli sa'e veliyen ve hafizen ve qaiden ve nasiren ve delilen ve aynen hatta tuskenehu erzake tav'an ve tumette'ahu fiha tabila. Acerakumullah fi musibeti Mevlana Ebu Abdillah el-Hüseyin aleyhisselam ve evladihi ve ashabih. İnşallah Hudavend kemi mara bi keremeş yuvran bi fermayed hemi mara der zumri nukeran Hazreti Ebu Abdillah sabt u zabt kuned ve inşallah az şefaat mader macidişun buzurgvarişun حضرت صدیقه طاهر بهرمند بگرداند به پیشگاه مقدسشون صلوات محمدی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از خدا مسئلت میکنیم پاداش عزاداری های امسال همه عزاداران حسینی رو تعجیل در فرج آقامون حجت ابن الحسن بگرداند، سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون، عاقبت به خیری هممون، بر محمد و آل محمد صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آقا امام زین العابدین که به روایتی امشب شب شهادت ایشونه، در لحظات آخر عمر شریفشون فرزندشون امام باقر رو صدا کردند و سر ایشون رو بر سینه خودشون چسباندند. به او فرمودند فرزندم، پدرم حضرت ابا عبدالله وقتی برای آخرین وداع پیش من آمد سر من رو بر سینه خودش چسباند و این سفارش و وصیت رو به من فرمود که ایاک و الظلم الذی لا ناصره الا الله. فرزندم بر حذر باش از ظلم به کسی که ناصری ندارد مگر خدا. الان به همین مناسبت من یک کمی روی این مسئله ظلم عرایزی رو تقدیم بکنم و بعد در رابطه با خود همین مطلب هم نکاتی رو عرض کنم خدمت دوستان. در روایات ما ظلم رو به سه دسته تقسیم کردن: ظلم لا یغفر و ظلمون لا یترک و ظلمون یغفر و یترک. این روایت می فرماید که یک دسته از ظلمها ظلمهایی هستند که بخشیده نمیشن اصلا. این ظلم رو خلاصه کردند در اشرک بالله، انسان مشرک بشه به خدا. سه تا مطلب برای اون محتوم میشه، این گناهش بخشوده نمیشه. گذشته اعمال صالح او کلن پاک میشه و روز قیامت با صورت وارد آتش میشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه خدا یک برهان دقیق واضح و روشن و همه فهم در رابطه با شرک فرموده. فرمود لا تشرك بالله انه لظلم عظیم، حضرت لقمان به فرزندش فرمود. خدا چه استدلالی کرده؟ خدا می فرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. شما زمین و آسمان و هر آنچه که در زمین و آسمان هست می بینید، آیا مفسده ای در اینها وجود داره؟ چیزی هست که اینها رو برهم بریزه؟ نه، آسمان ها بر مدار خودشون کرات میچرخند، اول و آخرش رو هم کسی نمیدونه کجاست. عالم به این بزرگی دیگه، حالا چه برسه به زمین که یکی از این سیارات توی این سیاره زمین که ما میبینیمش آنقدر دقیقه که هر لحظه قانونهای جدیدی از ظرافت‌ها و دقت‌های این عالم بشری که خیلی هم ادعاش میشه کشف کرده، و علی رغم اینکه این همه کشف کردند هنوز نایافته‌های بشریت انقدر زیاد است که بشر خودش اعتراف میکنه هر چقدر دانایی ما بالاتر میره میفهمیم جهلمون بیشتر میشه. ادعای بشریت، هرچه دانایی هامون بالاتر میره میفهمیم جهلمون بیشتر میشه. خب خدا میفرماید وقتی که به این وضوح معلومه خداوند بی همتاست، بی همتا، چرا آدم ها شرک به خدا میورزند؟ حالا تو این مقوله اگه من بخوام باز کنم این شرک رو، شرک جلی، شرک خفی، الا ماشاءالله تو زندگی هامون وجود داره، الا ماشاءالله. و حقیقت بندگی ترک شرکه اگر بتوانیم بهش عمل بکنیم. البته خدا از ما سعیش رو طلب میکنه، سعیش رو. امیدوارم سعی باشیم که گرفتار شرک جلی و شرک خفی نشیم. این موضوع بحث من امشب نیست، خیلی نمیخوام سرش بمونم. اما یه گناه دومی هست که میفرماید ظلمون لا یترک، ظلمون لا یترک. ظلمون لا یترک چیه؟ حق الناس، گناهایی که، ظلمهایی که ما در حق همدیگر میکنیم. خدا میفرماید به من ربطی ندار، تو هی استغفار کن، هی استغفار کن، هی استغفار کن، هی منم میگم به من ربطی ندار، به من ربطی ندار، به من ربطی ندار، برو سراغ زی حقت که بهش ظلم کردی، تا فرصت داری برو، تا فرصت داری. آدم ها یا تو دنیا از فرصت خودشون استفاده می کنند، میرن حق مردم رو ادا می کنند و خودشون رو نجات می دند، یا این کار رو نمی کنند، میذارن میمونه. خدا فرموده از دست من کاری براتون بر نمیاد. ظلمون لا یترک، ترک نمیشه، رها نمیشه. آدم ها وقتی که سرشون بر بالین خاک گذاشتند اون وقت شروع خواهد شد. حق الناس میاد از لحظه ای که وارد قبر میشه انسان، دامن انسان رو میگیره، از همون لحظه که وارد قبر میشه دامن انسان رو میگیره حق الناس. تا اون روزی که روز حشر، روز حساب و کتابه، اون روز یوم الفرار، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه وصاحبته وبنيه. اولین گروهی که مطرح شده در آیه حق الناس برادره، یوم یفر المرء من اخیه. حق برادر بزرگتره یا حق پدر مادر؟ حق پدر مادر بزرگتره، علالقاده باید اول میومد، اما اینجا اول نیومده. چرا اول نیومده؟ چون از نگاه دین انما المؤمنون اخوه، همه مردم با همدیگه حق برادری دارند، همه باید تلاش بکنند نسبت به همدیگه مثل برادر با همدیگه زندگی بکنند، به همدیگه احترام بذارند، حقوق همدیگر رو ادا بکنند. حق مؤمن بر مؤمن رو اگر شما برید توی روایات بخوانید، هممون عزا میگیریم، همه عزا میگیریم که ای وای این چه حق عظیمیه و ما اصلا ازش خبر نداشتیم، اصلا ازش خبر نداشتیم. چرا از این حقوق ما خبر نداریم؟ چون اصلا برامون مهم نیست. اصلا ما الان به عنوان یک شاکله ذهنی که کلون یعمل و علا شاکلته، هر انسانی بر اساس شاکلهی که برای خودش درست میکنه عمل میکنه، هیچ نگاهی به حقوق همدیگر نداریم. اصلا نرفتیم این رو مطالعه بکنیم، نرفتیم از نظر معرفتی بهش معرفت پیدا بکنیم، چه برسه به این که به اون عمل بکنیم. مثلا من یه چند تاشو عرض بکنم. وقتی برادر مؤمن مریض میشه، وظیفه داریم شرعاً بریم عیادتش بکنیم. آیا این کار رو میکنیم؟ وقتی در همسایگی ما قرار میگیره، یک حقوقی به عنوان همسایه مترتب میشه. آیا اینها رو میدونیم که رسیدگی بکنیم؟ اگر چیزی رو به امانت پیش ما گذاشت، یه وظیفه ای نسبت به اون پیدا میکنیم، آیا میدونیم این وظیفه چیه که عملش بکنیم؟ ده ها صد ها حق اینجوری به گردن ما هست در جامعه اسلامی بین آدم های مسلمان و مؤمن که اصلا من طرفم رو هم نشناسم به عنوان انسان مؤمن، این حقوق رو بر ما جاری میکنه. لذا فرمودند با همدیگه عقد اخوت ببندید و اینها رو از همدیگه اسقاط کنید. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. اینا خود به خود به ذمه ما هست. فرمودند عقد اخوت با هم بخونید، این حقوق رو از همدیگه اسقاط کنید. حق لا یترک یا ظلمون لا یترک. چرا من گاهی میگم گناه، گاهی میگم ظلم، گاهی میگم حق؟ چون اینها حقوقند، حقوقی که آدمها نسبت به همدیگه دارند و این حقوق مغفول. عزیزانم، دوستانم، برادرانم، یوم یفر المرء من اخیه، انقدر دامنه این وسیع و آدم ها باهاش گرفتارند که قرآن به عنوان اولین ظلمی که ما نسبت به هم دیگه میکنیم میفرماید فردای قیامت ازش فرار میکنید. حالا یه نکته دیگه بگم اهمیتشو بفهمیم چقدر زیاده. آقا ابا عبدالله شب عاشورا به اصحابش چی فرمود؟ فرمود هر کس حقی از دیگران به ذمه‌اش هست، آزاده، میتونه بره، بره حق رو ادا بکنه. امام حسینی که به تک تک این آدم ها روز عاشورا نیاز داره، اما چون دلسوز آدم هاست، مسئله جنگ براش خیلی مهم نیست چه اتفاقی میفته، مسئله عاقبت به خیری آدم ها براش مهمه. فرمودشون برید اگر حقی به ذمه شما هست. یه کسی اومد عرض کرد یه حقی به گردن من هست از فردی، اما دوست دارم بمانم اینجا در رکاب شما باشم. حضرت فرمودش حقش چیه؟ فرمود بدهکارشم. حضرت یک تعدادی برد یمانی به او داد، گفت اینها رو بده به یک کسی ببره اونجا، حق تو را ادا بکنه، خودت نرو، بمان همینجا در کنار ما باش. ما با حق الناس خیلی ساده برخورد میکنیم، امانتی رو میگیریم به موقع بر نمیگردانیم، قرضی رو میگیریم اداش نمیکنیم، وسیله ای رو میگیریم نگهداریش نمیکنیم، خانه ای رو اجاره میکنیم تصرف های خارج از معاهده در اون میکنیم، جنسی رو به کسی میفروشیم کلاه سرش میذاریم، جنسی رو از کسی میخریم زور میاریم که ارزون تر بخریم، حق او رو ضایع کنیم. شنیدید همتون یک کسی که میخواست حضرت ولی عصر رو ملاقات بکنه، حضرت به او پیغام داد فلان روز در فلان مغازه بیا، من رو اونجا خواهی دید. وقتی رفت اونجا دید یک کسی نشسته، رفت نشست در کنارش، سکوت کرد، هیچ سخن نمی گفت. اون شخص رو کرد به او، فرمود که خیلی ها دارن به خودشون ریاضت میدن برای اینکه امام زمانشون رو ببینند. این یک مرتبه متوجه اون فرد شد، عرض کرد بله بله همین جوره. تو اثناء صحبتی که امام با او داشت میکرد، یه شخصی آمد، مغازه قفل فروشی بود، یه خانمی بود، قفلی رو آورد، عرض کرد این قفل رو از من میخری؟ یه نگاهی بهش کرد، گفت میخرم. کلید داره؟ گفت بله. مثلا به تعبیر من، گفت اگر کلید داره یه تومن میخرم، اگر کلید نداره 5 ریال میخرم. گفت 5 ریال؟ گفت بله. گفت من اینو هر کجا بردم با کلید 2 ریال هم از من نخواستنش. گفت خانم این قفل شما اگر کلید دارد 10 ریال میارزه، اگر نداره 5 ریال میارزه، اگر نمیخوای بفروشی پاشو برو. گفت چرا میفروشم؟ قفل فروخ، 10 ریال رو گرفت رفت. حضرت رو کرد به اون فرد که نمیدانست این امام زمان در کنارش، بهش فرمود عملتون رو درست بکنید، نمیخواد ریاضت بکشید، عملتون رو درست بکنید، من خودم به دیدار شما میام. و بلند شد رفت. لحظاتی بعد قفل ساز به این مرد گفت برای چی نشستی؟ بلند شو برو. گفت نشستم منتظر کسی هستم. گفتش مگر منتظر امام زمان نیستی؟ گفت بله. گفت این شخصی که در کنارت با تو هم کلام شد، این همون کسی بود که آمده بودی او رو ببینی. یک مرتبه سراسیمه دوید رفت بیرون، این ور رفت اون ور رفت، ندیدش، برگشت، اومد گفت که راست میگی ها، حرفاش به امام زمان میخورد. فرمودش که سفارشش رو فراموش نکن، عملت رو درست کن، او خودش به دیدارت میاد، من هر هفته اینجا میزبان امام زمان هستم. ببینید عملمون رو باید درست بکنیم. ظلمون لا یترک ظلم بعضکم بعضاست، ظلم و بعضکم بعضا، یعنی چی؟ یعنی ظلمی که شما بین خودتون به هم دیگه میکنید. این ظلمون لا یترکه. و بخش سوم، ظلمون یغفر و یترک، گناه، اون گناهان و ظلم هایی که هم بخشیده میشه هم ترک میشه. چرا؟ چون ظلم آدم هاست به خودشون. ما آدم ها به خودمون یه ظلم هایی میکنیم که بعضیش هم ظلم به خودمونه، هم ظلم به دیگرانه، بخشیش هم ظلم به خودمونه، هم ظلم به خداست. اون بخشیش که مربوط به خودمونه یغفر و یترک برای خودم. خودم توبه میکنم از عمل کرده بدم، خدا میگه بخشیدمت، کس دیگری هم زی حق نیست که لازم باشه ببخشه. ولذا توبه یک در بسیار مهم تو زندگی انسان است برای اصلاح گذشته. فرمودند قلب انسان نورانیه. قلب کجاست؟ قلب مرکز بدن انسانه، مرکز زندگی انسانه. شما بردن انسان ها همه ادراکاتشون رو با قلبشون انجام میدند. این مرکزی که مرکز ادراکاته، دو تا راه داره: چشم، گوش. فرمودن چشمتون رو پاک نگه بدارید، گوشتون رو پاک نگه بدارید. چشم و گوشی که پاک باشند دروازه گناه نمیشند، اما اگر پاک نموند میشه دروازه گناه. از چشم که گناه وارد بدن شد بر قلب میشینه، از گوش که انسان دچار گناه شد بر قلب میشینه. قلب انسان تیره میشه، آرام آرام این تیرگی گسترده میشه، گسترده میشه، گسترده میشه تا قلب رو همش رو میگیره. ختم الله علی قلوبهم میشه، ختم الله علی قلوب خدا، بذارید تموم کنم، ختم الله علی قلوبهم میشه. خدا یک اسبابی گذاشته برای اینکه این گرفتاری برای انسان درست نشه و اون توبه است. فرمود وقتی گناه مرتکب میشید تا 7 ساعت خدا اجازه نمیده به ملائک این گناه رو ثبت بکنند. 7 ساعت خدا به انسان اجازه میده توبه بکنه، این تیرگی رو پاک بکنه، انباشت تیرگی بر قلب به وجود نیاد. اما اگر انسان توبه نکرد این لکه میماند. قلبی که تیره شد آدم خودش احساس میکنه، انگار میلش به گناه بیشتر میشه، بدش نمیاد دیگه از گناه. اون حالت چندش و عذیتی که برای انسان نفس لوامش هی میکوبه مثل میخ تو کلش که آقا توبه کن، توبه کن، توبه کن، این اگر توبه نکرد خاموش میشه. گناه بعد از گناه، گناه بعد از گناه، گناه بعد از گناه. دل اول منافق میشود، بعد کافر میشود، بعد مغضوب علیهم می شود و از بین میره. دوستان توبه باب مهمیه تو زندگی ما. فرمودند هر وقت می ایستید به نماز قبل از اینکه الله اکبر تکبیرت الاحرام رو بگید استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الی، الله اکبر. این استغفار ولو به ظاهر به زبان است، اما با توجه آدم حواسش هست میخواد در خونه خدا بره با خدا حرف بزنه، اولین چیزی رو که باید تطهیر بکنه قلب خودش رو باید تطهیر بکنه. لذا تأثیر میذاره، تأثیر میذاره. ذنبون یا ظلمون هر دوش تو روایات داره، یغفر و یترک حق نفس انسانه، حقی که آدم ها خودشون به خودشون دارن، باید از خودشون مراقبت کنن، اجازه ندن آلوده گناه بشن. اگر هم اشتباهن آلوده گناه شد، باب توبه رو خدا باز گذاشته، زود انسان توبه بکنه برای اینکه نفس خودش رو از گناه دور بکنه، گناه کردن براش آسون نباشه. حالا اینا تقسیمات سگانه ظلم بود، ولی توی این روایت امام به یک ظلم ویژه ای اشاره فرموده. دقت کنید عرضم رو. آدم ها وقتی وصیت میکنن، مهمترین وصیت خودشون رو توی آخرین لحظه میکنن برای اینکه اون فرد بداند این وصیت چقدر مهمه. اون وقت به کی وصیت میکنه؟ به کسی داره امام حسین وصیت میکنه که امام معصومه. امام معصومه دوم به کسی وصیت میکنه که او هم امام معصومه. ببینید چقدر این وصیت مهمه. یکی از مصادیق این ظلم، ظلم به خود آقا ابا عبدالله بود. اون وقتی که دیگه هیچ پناهی برای حسین باقی نمانده بود، هیچ منتقمی برای حسین باقی نمانده بود الا خدا، الا خدا. امام حسین تو این پیامش به امام زین العابدین میخواهد بفرماید پسرم قصه نخور، اگر اینها به من ظلم میکنند منتقبی هست که این ظلم رو از اونها انتقام خواهد گرفت. خدا چطور از دشمنان امام حسین انتقام گرفت؟ خدا خودش رو سار الله خون امام حسین کرد و امام حسین شد سار الله و ابن ساره. خدا وقتی میخواد انتقام کسی رو بگیره، آرمان اون کس رو پرورش میده. ببینید این انتقام خداست. تار و پود اون کسی رو که در مقابل این داره ظلم میکنه از ریشه و اساس برمیداره، از ریشه و اساس برمیداره. این وعده خداست. لذا فرمود ایاک و ظلم الذی لا ناصر له الا الله. شما ببینید حالا مصادیق زیادی این ظلم داره، مثل ظلم به همسر. اون وقتی که همسر پناهی جز خدا ندارد، ظلم به بچه، اون وقتی که بچه پناهی جز خدا ندارد، ظلم اون طلبکار که پناهی جز خدا ندارد. یک مرتبه آدم دیگران طرفش میشن، دیگران رو میشه باشون چون زد حل کرد قضیه رو، یک بار خدا میشود منتقم ظلم ظالم. اون وقت خدا تفاوتش با بقیه چیه؟ تفاوتش با بقیه اینه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انقدش نمیگذره یه ذره، یه ذره. و چه انتقام عجیبی. حالا ببینید تو روایات به ما میگن اگر کسی حق الناس به ذمه‌اش آمد تو دنیا حلش بکنه و الا آمد تو آخرت بابت دو درهم بدهی انسان به کسی دیگری 700 نماز مقبول او را ازش میگیرند، به اون کسی میدن که ذی حقه. و اگر نداشت، و اگر نداشت، به همین اندازه از گناهان ذی حق کم میکنند و وارد حساب بدهکار میکنند. کی؟ اون روزی که آدم به یک ذره عمل صالحش، چرا خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خواد بگه شما اون روز به همین مقدار عمل صالح و خیرتون نیاز دارید، حواستون رو بدید اونجا ازتون نبره نشون به خاطر حق و ناسی که در دنیا به ذمتون هست. و خدا نسبت به امام حسین شد ثار الله. ثار الله، ثار الله یعنی چی؟ یعنی خون خدا. خون امام حسین اضافه شد به الله، شد خون خدا. خدا که خون نداره، پس به چی خدا اضافه شد؟ خدا اینجوری نشون داد که خونخواه امام حسین من میشم. خدا وقتی خونخواه حضرت ابا عبدالله شد، اولا ریشه یزید و بنی امیه رو کند، این برای خودتون سر جای خودش. آیا تمام شد؟ انتقام رو گرفت خدا تمام شد؟ نه، آرمان امام حسین رو به سرانجام رسوند. شما میبینید ما یک لعنتی میکنیم، لعن الله آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان، تمام آدم هایی که تو این قضیه اصل و ریشه و فرعن مورد لعن هستند، همه مورد لعنند. این طرف یک آرمانی هست که خدا در هر کجا، هر کس با هر توانی آمد پای این، اینو بزرگ میکنه. خوش به حال شما که عزادار سید الشهدا هستید، میایید در خیمه سید الشهدا میشینید، برای امام حسین گریه میکنید. میدونید خدا با شما چطوری رفتار خواهد کرد؟ خدا حسین را رحمت الله الواسعه قرار داده، هم در دنیا هم در آخرت. تو دنیا وقتی میای میشینی توی مجلس ابا عبدالله، میشه وجبت له الجنه، و اولین قطره اشک که میریزی غفر الله ذنبه. ای تو دنیات، ای تو دنیات، ای رحمت الله الواسعه است. آدم ها تو دنیا وقتی که حاجت دارند، گرفتاری دارند، مشکل دارند، در خانه امام حسین میان، هیچ کس رو ناامید بر نمیگردن. و آخرین قضیه که باید عرض بکنم اینه، این مال دنیای ماست، مال آخرتمون چی؟ کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما. چرا هر کسی تو مجلس امام حسین شرکت کرد وجبت له الجنه، خدا یغفر الله ذنبه؟ چرا؟ برای اینکه این آدم وقتی روز قیامت شد، نامه عملش رو که باز میکنند، میبینند هر چه خوبی توی دنیا برای دیگران هست، تو نامه عمل او هست، برای اینکه او شده علت مبقیه اسلام. چون امام حسین علت مبقیه اسلام است. توی اعمال همه مسلمون ها خدا شریکت میکنه. روز قیامت هرچه برکات خدا بر دامن امام حسین میریزه، برای شما هم میریزه. چون همون کاری که امام حسین کرد شما کردید با اشکتون، با حضورتون در مجلس سیدالشهدا. قدر این مجالس رو بدونید. البته شرط داره، شرطش رو توی زیارت عاشورا گفتند: اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. اگر کسی میخواهد رهرو راه امام حسین باشه، میخواد منتقم خون امام حسین باشه، نمیخواد همه زندگیش رنگ و بوی اهل بیت داشته باشه، مثل اهل بیت باشه، اما خودشو تلاش بکنه رنگ اهل بیت بکنه، رنگ اهل بیت به زندگی خودش بزنه، وقتی رنگ اهل بیت پیدا کردی، مرگت هم مرگ اهل بیتی میشه. این پاداش کسیه که میاد تو مجلس امام حسین برای اینکه ثار الله باشد، ثار الله، منتقم خون سیدالشهدا با شرکت در عزای سیدالشهدا. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم ما رو همین جوری که تو دوست داری زنده بدار، همین جوری بمیران، همین جوری که عشق می‌ورزی به همه بندگانت به ما عشق بورز و ما را عاقبت به خیر، ختمه به خیر بفرما ان شاء الله. بفرما. عرضم به حضورت، اگر به این عرض آخرم توجه کردی، اگر اون خانم که میاد، اون آقا که میاد برای امام حسین میان و برای امام حسین عزاداری میکنن و میخوان رنگ امام حسین به خودشون بزنن، بله همینها بهشون بهشت واجب میشه، شریک میشن با امام حسین. این ولی بستگی داره هم به نیتش هم به رفتارش. نمیشه آدم گناه بکنه در مستحب و نمیشه به وسیله مستحب گناهی که واجبی که به ذمه‌شه ازش ساقط بشه، نه. ولی اگر تلاش کرد رنگ و بوی اهل بیت به خودش بزنه، ولو اونجوری هم نشه که شما میخوای تصورش بکنی، خدا گاهی اوقات یه بنده ای رو به خاطر هدایت یک نفر همه چیزش رو به عهده میگیره. ببینید این تفاوت شهید، تفاوت شهید با آدم‌های دیگه تو این یک کلمه است. می‌فرماید الا و من مات على حب آل محمد مات شهیدا، اللهم صل على محمد. بله اگه این آدم به عشق امام حسین میاد، برای خدمت به امام حسین میاد، در راه رسیدن به آرمان‌های امام حسین میاد، ولو اجمالی نمیدونه هم مفهوم اینا چیه، اما عشق حسین در دلشه، همین ها براش متصوره. این شهید از دنیا میره اگه با این موضوعات از دنیا بره. و شهید رو خدا وعده فرموده و انا دیتو، من میشم دیه او. هر کسی هر حقی به گردن او داره، خدا میخره ازش، روز قیامت از اون میخره. دیدی گفتم از عمل صالح این میبرن برای او، اونجا دیگه نه، برای شهید اینجوری نیست که از این ببرن برای او، خدا خودش وارد معامله با طلبکارش میشه، میگه اینو به من ببخش، هر چی میخوای بد میدم، تمام شد. بله بله همین جور بود، الان هم همین جور میتونه باشه. بله وظیفه شما اینه به تکلیفت عمل بکنی. تکلیف شما اینه اولا قلبا از عمل بد ناراضی باشی، ثانیا اگر میتونی عمل بد رو جلوش رو بگیری، با زبانت، با دستت، با چشمت، با نگاهت، با هر چیز دیگه ای که میتونی جلوشو بگیری جلوشو بگیر. اگر نتونستی جلوشو بگیری تکلیف ازت ساقط نمیشه. دیگری رو میشناسی که میتونه این تأثیر رو بگذاره، باید به اون منتقل بکنی. این در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر لسانیه. امر به معروف و نهی از منکر لسانی تکلیف فردیه، به خلاف امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی که تکلیف اجتماعیه. در تکلیف اجتماعی آدم ها تکلیف فردیشون در همین حده که اطلاع رسانی بکنن و در مرحله انزجار قلبی داشته باشن، وظیفه اجرایی ندارند. این تصوری که امروز تو جامعه داره القا میشه که هر کسی باید بره جلوی منکر رو تو خیابون بگیره و باهاش برخورد بکنه، این اصلا با جامعه اسلامی سازگاری ندارد. در جامعه اسلامی قانون مداری و ولایت مداری موضوع اصلی جامعه است. آدم‌ها با همدیگه تقابل نباید بکنن، چون اگر تقابل با همدیگه کردن بی‌نظمی اجتماعی درست میشه. امروز قانون هم همینو تعریف میکنه، میفرماید اگر در جامعه پلشتی وجود داشته باشه، قانونگذار موظفه با وضع قوانین صحیح جلوی پلشتی ها رو بگیره. دقت میفرمایید. و برای همین قضیه باید دستگاه های اجرایی موظف که جلوی منکرات رو بگیرن تعریف بشه، که الان هم تعریف شده. نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، قوه قضاییه به عنوان حکم کننده، بازرسی ها به عنوان بازرس ها از دستگاه ها و نوع عمل کرد دستگاه ها، همه اینها تعریف شده. اگر اینها وظیفه خودشون رو انجام نمیدن، فردای قیامت اینا باید پاسخگو باشن، شما پاسخگو نباید باشید و نیستید. چون این امر اجتماعیه، نمیشه در جامعه خدا آدمها رو بذاره در مقابل همدیگه. خدا امت واحده میخواد. هذهی امتکم امتن واحده و انا ربکم فعبدون. اطاعت خدا اون وقتی تحقق پیدا میکنه در جامعه که آدمها با هم و در کنار هم باشند. اگر آدمها با هم و در کنار هم نبودند، بر هم بودند، این خودش فضای عبادت و اطاعت خدا را از بین میبره. لذا مهمترین استراتژی در جامعه اسلامی وحدته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقتی این اعتصام به حبل الله یعنی به کی؟ یعنی به قرآن صامت که قانون است و قرآن ناطق که امام است. هر دوی اینها هم در روایات از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت فرمود اعتصام به حبل الله، حبل الله قرآن است، و بعد فرمود حبل الله امام است. دقت فرمودید، امام به عنوان تفسیر کننده قرآن در عرصه اجتماعی به عهده اون این مسائل. ما حق نداریم از پیش خودمون به عنوان فرد تکلیف برای خودمون درست بکنیم، بعد بریم در جامعه امر به معروف و نهی از منکری بکنیم که باعث تضاد و برخورد و جنگ و دعوا در خیابون باشه. نیروی انتظامی امروز نیروی انتظامی که ضابط قضاییه از این کار به خاطر مصلحت جامعه منعه، قوه قضاییه منعه. دقت فرمودید، چه برسه به ما خودمون که بریم اینا رو تو جامعه به شکل تکلیف فردی انجام بدیم که فقط با دعوا و اختلاف برخورد خواهد شد. البته من تو بخش اول وظیفه رو عرض کردم، اون تکلیف فردی سر جا خودشه. آدم باید بگرده راهی پیدا بکند برای اصلاح دوستش، همسایش، برادرش، فامیلش، همکارش و هر کس دیگه که در محیط اطراف و پیرامونی ما هستند، دوچار فسادند، دوچار تباهیند، گناهند، ظلمند، هر کدوم از اینها هست، آدم باید دنبال راه حل باشه، تلاش بکنه این جامعه عمل بپوشه. و دوستان، بیش از این که این مسئله نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، نیاز به آموزش داره. دقت کنید عرضم رو، ما سه تا موضوع داریم. یک موضوع جهل، که اقراء جاهل در جهلش حرامه. اگر شما میدونید این بستگانتون مسئله شرعیش رو بلد نیست، وظیفه دارید برید یادش بدید، ولی به عنوان آموزش مسئله شرعی، نه امر به معروف و نهی از منکر. موضوع دوم عبارت است از این که یه فردی حواسش نیست، نمیداند، تکلیف رو بلده، الان استحضار نداره که این هم جزء تکلیفشه. مثل این که مثلا یه خانومی نمیدونه مثلا لاک نخون زدن این کار حرامیه، دیگه کسی که لاک نخون زد نمازش باطله، نمیتونه نماز بخونه، ولی میدونه مثلا حجابشو باید رعایت کنه، چادر میزنه، همه کار میکنه، اما لاک نخون هم میزنه، یعنی نخون کاشتنی، نه لاکش، نخون میکاره. خب نخون کاشته مانع وضوعه. کسی که میدونه آب از این عبور نمیکنه و وضوع با این باطله، با این حال این کار رو انجام میدهد، ولی فکر میکنه حجابشو داره، این باید بفهمونیمش، باید بدونه که این کارش حرامه. میمونه موضوع سوم، کسی که مسئله رو بلده، اطراف مسئله رو هم بلده، اما عصیانگر است. میگه من میدونم این حرامه، دوست دارم حرام انجام بدم. اون وقت مسئله نهی از منکر مطرح میشه. اینا سه تا موضوع هن. اون دوتای اول همین جور بود که گفتم، همش حکم شرعی داره، باید به تکالیفمون عمل بکنیم. این موضوع سوم، اگر میتونیم او رو قانع کنیم، اصلاح بکنیم، بدون اختلاف، بدون درگیری، بدون مفسده، این وظیفه شرعیمونه، باید همین کار رو بکنیم. به محض اینکه وارد میشه در عرصه‌ای که موجب اختلاف میشه، اینجا دیگه یک حریمیه که وظیفه ما نیست، این تکلیف از ما ساقط میشه. در این موضوع باید بگردیم راهی پیدا کنیم مفسده نداشته باشه، امر به معروف و نهی از منکر اتفاق بیفته. حالا که بحث به اینجا رسید، این نکته رو هم اضافه بکنم. کسی هست روز آقا و اما مسئله مهمی که در این رابطه باید همه بهش توجه بکنیم و متاسفانه از این مسئله خیلی غفلت هست. ببینید تکالیف با هم دیگه فرق میکنن. یه تکلیفی تکلیف عینی بر همه افراد جامعه، مثل نماز، تکلیف عینی همه آدمها رو میگیره، همه هم باید عمل بکنن، هر کسی هم عمل کرد از دیگری ساقط نمیشه. یه تکلیفی داریم به نام تکلیف کفایی. تکلیف کفایی، واجب کفایی، یه تفاوتی با واجب عینی داره. در واجب عینی تکلیف متوجه نفس هر انسانیه، حتی اگر کافر و جاهل باشه تکلیف متوجه اونها هم هست. اما در تکلیف کفایی تکلیف روی نفس اون چیزیه که تکلیف رفته سرش، اون اگر جامعه عمل پوشید دیگه از بقیه ساقط میشه. مثال معروفش هم مثلا غسل و کفن و دفن میته. آیا معنی داره مثلا اگر 1000 نفر این تکلیف متوجه اونها میشه، 1000 نفر این رو غسل و کفن و دفن بکنن، دوباره درش بیارن، دوباره این کار رو بکنن؟ نه، تکلیف روی خود عمله رفته. این عمل رو هر کس انجام داد چه میشه؟ ساقط میشه. حالا اگر هیچ کس انجامش نداد چی؟ همه جامعه گناهکارند. همه جامعه گناهکارند. یه نفر و دو نفر و سه نفر و ده نفر نیست، چون عمل مونده رو زمین. همه گناهکارند. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفاییه. وقتی میبینیم توی جامعه منکر هست، حالا فقط بحث بیهجابی نیست ها، گران فروشی هست، کم فروشی هست، کلاهبرداری هست، دزدی هست، قاچاق هست، احتکار هست، رشوه خواری هست، انقدر ما گناه داریم که این گناه ها تو جامعه جامعه. خدا نمیخواد آدم های یک جامعه اسلامی نسبت به گناه بی تفاوت بشن. دیدید مقام معظم رهبری میفرمود بگید و برید. بگید و برید چه فایده ای داره؟ آیا رفع شد با گفتن؟ نه. اما برای ما تو جامعه عادی نمیشه. دشمن دنبال اینه که گناه در جامعه عادی بشه. وقتی استراتژی دشمن عادی شدنه، اون وقت تکلیف ما همه اینه که انزجار نسبت به اون داشته باشیم و نگذاریم برای ما عادی بشه. امیدوارم خدا همه ما رو به این تکالیف موفق بدارد. و البته واقعا سخت، ببخشید دیگه حاجا تشریف بردن و بعد در خدمتون هست. ما باید مراقب باشیم. این موضوعات موضوعاتیه که میتونه برای ما خیلی بحرانزا باشه. لذا استغفار یکی از راه حل‌های مؤثر این قضیه است که دائما در حال استغفار باشیم از گناهایی که انجام میدیم یا ترک میکنیم و نمیدونیم داریم این گناه‌ها رو انجام میدیم. خب امروز روز 11 بود و فجیع‌ترین عملی که دشمن انجام داد این بود که پیکر مطهر اصحاب ابا عبدالله و خود ابا عبدالله رو اول سرهاشون رو از تن جدا کرد، اونهایی که باقی مونده بودن، و بعد هم دستور داد به اسبها سم نو زدند تا بدن مطهر آقا ابا عبدالله رو با سم اسبان تکه تکه کنند. شنیدید دیگه، وقتی امام سجاد آمد برای تدفین شهدا یه بوریایی طلب کرد، وقتی همه شهدا رو دفن کرد یه بوریایی طلب کرد، فرمود بوریایی بیاورید، بوریایی آوردن، دیدن یک مرتبه آقا ابا عبدالله تکه های بدن پدر بزرگوارش رو از نقاط مختلف جمع کرد، آورد بر روی بوریا گذاشت. اما در آخرین لحظه که میخواست بوریا رو وارد قبر بکنه، بر زمین گذاشت، رفت یه گوشه یک چیزی رو برداشت، آورد، هی میبوسید، هی بر چشمان خودش میمالید. نگاه کردن دیدن انگشت بریده ی آقا ابا عبدالله هست. انگشت رو آورد به بوریا ملحق کرد، دفن کرد، قبر پدر رو بست، خاک ریخت، بعد هم به رسم همه آب بر روی خاک ریخت و با انگشت مبارکش نوشت هذا قبر الحسین الذي قتلوه.